سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. قبل از همه توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در دیدار با شارزافر سفارت پاکستان در کابل ابراز امیدواری کرده که حکومت جدید پاکستان با پالیسی های مثبت گام های سازنده را در زمینه تقویت روابط با طالبان بردارد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که امیرخان متقی و عبیدالرحمن نظامانی دیروز ملاقات کردند. شارزافر سفارت پاکستان در هفته جاری با ملا شیرین آخوند والی طالبان در قندهار که از افراد نزدیک به ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان است نیز ملاقات کرده بود. مقام‌های حکومت سابق پاکستان طالبان را متهم کرده بودند که در زمینه جلوگیری از حملات از قلمرو افغانستان به پاکستان با اسلام آباد همکاری نکردند، اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده است. مارکو روبیو سناتور آمریکایی از کانگرس ایالات متحده آمریکا خواسته که کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان را تا زمان متوقف کند که اطمینان حاصل شود که به دست طالبان نمی‌افتد. این عضو جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا گفته که لایحه‌ای را به کانگرس ارائه کرده تا پول مالیدهندگان آمریکایی به دسترس به گفته او تروریستان در افغانستان قرار نگیرد. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، ایالات متحده آمریکا بیش از 2 میلیارد دلار کمک نقدی به افغانستان فرستاده. سازمان ملل متحد گفته که کمک‌های نقدی آمریکا و سایر کشورها به یک بانک خصوصی در کابل منتقل می‌شود و سپس از سوی مؤسسات خارجی در امور بشری به مصرف می‌رسد. شماره از سناتوران جمهوری خواه و دموکرات آمریکایی در نامه به رهبران کانگرس آن کشور خواستند تا ویزای بیشتر به افغانهایی که با آمریکایی ها در افغانستان کار کرده بودند صادر شود. آنها گفتند که پیش از پایان روند صدور ویزای خاص مهاجرت به افغانها باید اطمینان حاصل شود که ویزاهای بیشتر در اختیار افغانهایی قرار می‌گیرد که در طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا در کنار عساکر آمریکایی کار کردند. در این نامه که آن را خبرگزاری اسوشیتد پرس دریافت کرده، بیش از 12 سناتور جمهوری خواه و دموکرات گفتند که کانگرس آمریکا باید تعداد ویزاهای خاص مهاجرت به افغانها را افزایش بدهد. آنها تأکید کردند که پیش از پایان سال مالی یعنی تا ماه سپتامبر به 20,000 ویزای اضافی نیاز است. در نتیجه غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان در بحیره مدیترانه در نزدیک ایتالیا حداقل 60 تن کشته شدند. از این رویداد دیروز گزارش شده و شماری از نجات یافتگان گفتند که انجن کشتی 3 روز پیش خراب شده بود. این پناهجویان می‌خواستند که از لیبیا به اروپا بروند، اما کشتی در نزدیک جزیره سیسیلی در ایتالیا پس از خراب شدن غرق شد. 25 تن از سرنشین‌های این کشتی نجات داده شدند. در جریان 2 سال گذشته بیش از 2500 تن از پناهجویان قبل از رسیدن به اروپا در اثر غرق شدن در آب‌های مدیترانه کشته شدند. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی سلسله رقابت‌های 20 اوره امروز در برابر تیم آیرلند به میدان برود. این بازی ساعت 8 شام به وقت کابل در استادیوم کرکت شارجه آغاز خواهد شد. بازی دوم بین این دو تیم روز یکشنبه و بازی سوم و نهایی روز دوشنبه این هفته برگزار می شود. در ترکیب بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان که کرکت بورد این کشور برای رقابت‌های 20 اوره در برابر آیرلند اعلام کرده، راشد خان و مجیب الرحمن بازیکنان معروف افغان شاملند. راشد خان حدود 4 ماه پیش پس از رقابت‌های جام جهانی کرکت سال 2023 مورد عمل جراحی کمر قرار گرفت و بر اساس توصیه دکتران از اشتراک در مسابقات کنارگیری کرده بود. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف، حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
خبرونه تشرغلی په دې خبرونه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې لنډیوالو اصول سره سم د شوزو د حقونو مسله چیرو. د دې وصول له مخې د شوزو له حقوقو څخه مطلب په ټولنه کې د دوی ټولنیز سیاسي اقتصادي او کلتوري حقوق دي. په افغانستان کې د شوزو د حقوقو ستونزه د کتونکو په باور داده چې مشخص قانون نشته. مثلا مدرسې ته نجونې تلی شي، مکتب ته نشي تلی. په یو ولایت کې نجونې باید مخ پټ کړي، په بل ولایت کې بیا دا ستونزه نه شمېرل کېږي. طالبان وایي چې شرعي قانون نافذ دی. په ایران کې هم قانون شرعي دی. په دې دوو هیوادو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې ورتهوالی شته. مثلا په ایران کې ښځې له محرم پرته بهر ته سفر نشي کولی. په افغانستان کې هم همداسې ده. په ایران کې ښځه نیم میراث اخلي، په افغانستان کې هم همداسې. په ایران کې ښځې لوبغالو ته نشي تلی، په افغانستان کې داسې عامه ځایونو او عامه پارکونو ته نشي تلی. په پاکستان کې بیا د 1993 کال د اساسي قانون له مخې جنسیتي نابرابري رد شوې ده او په قوانینو کې په ګڼو مواردو کې ښځې د نارینه وو په څیر حقوق لري، خو په ټولنه کې عامه ذهنیت داسې دی چې له قانون سره سم حقوق په ډیرو مواردو کې ښځو ته نه ورکوي او عوام د دې حقونو مخه نیسي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وګورئ. که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم لیدلی اوریدلی شئ. د بحث لپاره له پېښوره د سکایپ له لارې لایبه یوسفزی را سره ده. د دوی هرکلی کوم. او دلته په سټوډیو کې زما همکار په فردا راډیو کې حنا کاویانی را سره ده. دوی به په فارسی را سره خبرې کوي او لایبه جانب له پېښوره په پښتو را سره شخیږي. مخکې تر دې چې له تاسو پوښتنه وکړم، د بشري حقوقو د څار د ډلې د ښځو د برخې مسؤلې دربار ازادي راډیو ته وویل چې کوم قوانین چې طالبانو په افغانستان کې تطبیق کړي دي او له ښځو کومې غوښتنې لري او تعذیرات پرې وځه کړي دي، له لوی سره په نړۍ کې د ښځو پر حقونو تاثیر کړی دی او اغېزې پرې ایستې دي. د څرګندونې سره ګورو او اورو.
د طالبانو ناوړه چلند په افغانستان کې د نړیوالو د دې هڅې په وړاندې یو جدي شاتګ دی چې غواړي تر 2030 کال پورې جنسیتي برابري په نړۍ کې رامنځته شي. دا له هغه ټوکو څخه یو دی چې موږ هڅه کړي چې اشاره ورته وکړو. نو هغه څه چې په افغانستان کې ښځو ته پیښیږي هر ځای خپلې اغېزې شیندلی شي.
لومړی بره شم اغلې کاویانی ته، هیداربار میگه که قسم کشتین دیدید که تعذیرات که طالبا در افغانستان سر خانم ها وضع کرد، در مجموع در همه جهان در کل جهان این تعذیرات خود داره. در ارتباط ایران شما چگونه فکر میکنین که در ایران هم تأثیر خود گذاشته؟
بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان ما شاهد یک سری اتفاقات در ایران بودیم. بعضی یک سری قوانین یا سختگیری هایی که بعضاً با شرایطی که طالبان در افغانستان پیاده کرده بود مقایسه می شد و گفته می شد که به دلیل قدرتگیری طالبان در کشور همسایه در ایران هم تندروها به نوعی سعی می کنند یا فضا رو مناسب می بینند برای اینکه بخوان امیال خودشون رو پیش ببرند در کشور، مخصوصا در مثلا استانهایی که هم مرز با افغانستان هستند، در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمالی که همچنین مهاجران افغان بسیاری هم اونجا زندگی میکنند. اما ما به مرور که پیش رفتیم، به تبع زمان که گذشت، ما شاهد اتفاقات دیگری هم در ایران بودیم، از جمله جنبشی که حالا امروز به اسم زن زندگی آزادی میشناسیمش و اون خیزشی که زنان محور اون بودن و پیشرو بودن در اون در سال گذشته. و از همین جهت به نوعی ابتدا ما شاید شاهد این تأثیر بودیم و بعد واکنش به اون چیزی که داشت اتفاق می افتاد. و امروز باز در ایران شاهد اتفاقاتی هستیم، سختگیری هایی رو می بینیم که به نظر میاد که همچنان هم ساز و هم تراز می خواد باشه با اون چی که در افغانستان در جریان هست تحت حکومت طالبان.
تشکر. لایبا جان تاسو تکرشم هانا جان، خدا ویل چې په ایران باندې د طالبانو له حکومت وروسته ځینې اغیز شته د ښځو د حقونو په برخه کې، په پاکستان کې څرنګه؟
چې کله طالبانو خبر راتلی نو پېښور یونیورسيټي کې مونږ قتل چې جنکو ودا مخ کې دا بورکی نه اچولې د اوس ډېر زیاتې دلته کې زمینم په پېښور کې او په ځانګړې توګه باندې په هغه ډیسټریکټ سوابې او په نورو کلو کې چې د ټوپې بکره پکې نه د هو زمینم چې دا زموږ علاقو کې بالکل نه وي هلته کې بچې ل استعمالې دا بورکی استعمالېږي او پاتې شو د حقونو خبره نو دلته بس دا ده چې دونه ده چې زنانه چې کوم دی هغه اسکول ته پوهنتون ته یعنی کالج ته تللی شي یا هغې ته د نوکرۍ کولو پس نه صحت پورې هغې چې کوم دی هغه حق ورته شته بازار ته تلل دا نشته چې ته ورته دا ووایې چې ته به دا محرمه بغیر نه دی البته بعضې باجوړ مامند یا وزیرستان کې زموږ چې کوم دغه ولایتونه دي دغلته کې بیا څه مسله شته ځکه چې دغلته کې ترهګري زیاته ده.
مننه هانو جان، قبلا به شعار بعد از کشته شدن مهسا امینی اشاره کردین که زن زندگی آزادی، این نهضتی که به میان آمده بود به گونه خاموش نشده در ایران؟ اگر خاموش شده علتش چیست؟
نظرها درباره اون چه که پیرامون زن زندگی آزادی در سال 1401 اتفاق افتاد و اینکه حالا امروز کجاست خیلی متفاوته، به دلیل اینکه گروهی معتقدند اگر که ما تظاهرات خیابانی رو نمی بینیم به معنی خاموش شدن این جنبش هم هست، اما بسیاری هم مخالفند به دلیل اینکه معتقدند اولا دلیل از خیابان رفتن معترضان سرکوب گسترده‌ای بود که در شهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد. ما از کشته شدن بیش از 500 نفر صحبت می‌کنیم، از زندانی شدن ده‌ها هزار نفر داریم صحبت می‌کنیم در پی اون جنبش، و این سرکوب گسترده به تبع با هدف ترسوندن و با هدف خاتمه دادن به یک اتفاق اعتراضی این چنینی بود. اما حالا امروز به نظر میاد که ما نمادها و سمبولها و نشانه‌های دیگری از ادامه اون جنبش در زندگی روزانه خصوصا زنان میبینیم، زنانی که علارغم سختگیری‌هایی که بعد از این جنبش بیشتر هم شد، شاید گشت ارشاد یا اون پلیس امنیت به اون شکل، پلیس اخلاقی در شهرها به اون شکل وجود نداره، اما همین دیروز سازمان عفو بین الملل گزارشی رو منتشر کرد بسیار مفصل که چگونه از راه‌های دیگه پلیس داره تلاش میکنه، مثلا با توقیف کردن خودروی افراد، زنانی که بدون حجاب وارد خیابون‌هاشون میشن. و ما هرچه گذشتیم در طول این مدت یک سال خورده‌ای می‌بینیم که زن‌های بسیاری همچنان علارغم خطری که تهدیدشون میکنه تصمیم گرفتند که دیگه حجاب رو بر سر نگذارن و حجاب رو حالا اینجا به عنوان یک نمادی از بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم. این یک بروز بیرونی داره، زنانی که نمیخوان دیگه به عقب برگردن و بسیاری که میگن که یک چیزی در سپتامبر سال 2022 در سال 1401 براشون تغییر کرده و به عقب بر نمیگردن. بسیاری چیزهای تازه آموختن، مثلا ما در سیستان و بلوچستان در روزهای گذشته اولین زن بلوچ رو داشتیم که جایزه شجاعت وزارت خارجه آمریکا رو دریافت کرد. وقتی خانم بلوچ این جایزه رو دریافت میکنه به معنای تغییری در یک فضایی است که پس از جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاده که ما الان صدای زنان بلوچ رو داریم مثلا بیشتر میشنویم، همچنین در مناطق کردنشین به طور مثال. برای همین تعداد زنان زندانی سیاسی که ما در تهران و سایر شهرهای ایران داریم رو اگر نگاه بکنیم، زنانی که صداشون خاموش نمیشه و یکی از این زنان جایزه صلح نوبل رو میاد دریافت میکنه، و همه این چیزها رو اگر کنار هم دیگه بگذاریم، اینه که گروه دوم معتقدند که جنبش زن زندگی آزادی نه در شکل اعتراضات خیابانی بلکه به اشکال مختلف دیگه در لایه‌های دیگر اجتماع داره رشد و نموش ادامه میده تا به مقصد برسه.
بله. در افغانستان شعار کار و زندگی خانما به گونه خاموش شده. در سال اول طالبان شاهد تظاهرات در کابل بودیم و در بعض شهرهای دیگه افغانستان. یکی از اعتراض کننده ها به نام نرگس سادات برادی آزادی گفت که شکنجه باعث خاموش شدن تظاهرات شده.
وقتی که فکر میکنم به مو سال گذشته صدای همهمه از سلول انفرادی شنیده میشد و با الفاظ خیلی تمسخر آمیز صدا میکردن که بیارن او خانمی را که بر علیه ما استادگی کرده بود و بر علیه ما بعضی شعارها را میداد، بیا به زبان پشتو هم میگفته که راست دورز سیسی اورز دی، یک رشخند، یک بر زخم من نمک پاشیدن بود.
در افغانستان، شما در ایران گفتین، در ایران از طریق سوشال میدیا هم فعالیت های خانما به شکل گسترده است، حالا فعلا هم فعال هستن. در افغانستان تا جایی که میبینیم به شکل پراگنده است. در ایران چی چیز باعثی شده که یک انسجام پیدا کنه و یک نظم پیدا کنه؟
این فعالیتی که در
فعالیت های علیه تعذیرات که علیه زنان وضع شده.
ببین، در ایران حالا ما از سال 1401 صحبت کردیم، اما در ایران فعالیت زنان حالا در قالب جنبش زنان یا در اشکال مختلف اون به هر حال دهه ها قدمت داره. اتفاقی که ما امروز در ایران شاهد هستیم یک پیشینه 100 ساله‌ای باهاش آمده و فعالیت کرده. از اون موقعی که زنان سعی می‌کردند بخشی از یک جنبش سیاسی در جنبش مشروطه ایران باشند که بیش از 100 سال ازش گذشته، تا سال‌های بعد وقتی که در حق تحصیل داریم صحبت می‌کنیم، وقتی که درباره حضور در اجتماع صحبت می‌کنیم، و در 45 سال اخیر بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی این اتفاقات داره همینجوری پشت همدیگه و در امتداد همدیگه داره اتفاق میفته. از همین جهت وقتی حضور زنها رو دربارش صحبت میکنیم، وقتی صدای زنها رو داریم ازش صحبت میکنیم، یک عقبه‌ای داره که نباید فراموش کرد.
البته در افغانستان هم عقبه داره. مثلا جنبش نهضت خانما در سال 1919 وقتی که امان الله خان در افغانستان به حرکه سلطنت نشست، جنبش خانما در افغانستان در قانون اساسی آن وقت درج شد و به مکتب رفتند و یعنی چیزهایی بودند که هیچ قابل مقایسه با امروز نیست. لیکن بدون این دیگه چیز باعثی شده که در ایران یک نظم به خصوص خود بگیرد؟ یعنی تظاهراتی که در مشهد میشد و تظاهراتی که در زاهدان و در تهران میشد تقریبا همه به گونه یک نوع شعار میدادن، زن زندگی آزادی، و یا خواسته هایشان مشترک بودن.
خواسته هاشون مشترک و در مواقعی متفاوت، اما من فکر میکنم که وضعیت ایران و افغانستان رو در این وضعیت نمیتونیم، یا شاید به نظر من عادلانه نباشه که با هم مقایسه بکنیم. به هر حال شرایط افغانستان شرایطی بوده که 20 سال فقط جنگ اخیر رو اگر بخوایم دربارش صحبت کنیم، دوبار روی کار آمدن طالبان رو بخوایم ازش صحبت بکنیم، یعنی همین تاریخ معاصر 40 50 سال اخیر رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، اولویت‌های جامعه مدنی تغییر می‌کنه در چنین شرایطی. در ایران هم این فعالیت زنان امواج داشته، یعنی مواردی بوده که در مثلا 20 سال پیش ما گروهی رو داشتیم، کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، که این گروه به شدت سرکوب میشه و ما در طول سالهای بعد شاید صدای جنبش زنان رو با اون رسایی که 20 سال پیش میشنیدیم نمیشنویم، میاد کم میشه و بعد دوباره این صدا بلند میشه. برای همین به نظر من نمیشه اینطوری سیاه و سفید نگاه کرد به اون چیزی که در کشورهای ایران و افغانستان اتفاق میفته و پس زمینه‌ای که این جنبش ها در اون شکل میگیره و رشد میکنه.
تشکر. لایبا جان، در پاکستان عمومی وضعیت تکرار شد. پا پاکستان که پوتیرو کلونو که چورتگورو در میرمنو او دنجونو در سواد کچه تیتر شویده، یعنی تعلیم پکې ټیټ شوی ده. د 2002 کال او د اوس فرق ده پدې کې. په پاکستان کې د ناموسي وژنې ډېر زیات شوې دي. د تیر کال یو راپور چې په لومړیو شپږو میاشتو کې 215 ډېری میرمنی او نارینه هم البته پکې وشمیر وو دا وشل شول. په پاکستان کې ستاسو په باور تاسو چې هلته رسنۍ ګوري او هلته د خلکو ناوري څه شی د دې سبب شوی دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې دغه سرغړونې وشي او زیات شي؟
دا څه خو چې موږ ګورو ټول پاکستان په ټولو سبو کې څومره چې محکومه قانون دی یا چې کم پنجاب هم دی هلته خو درې کیسونه ډېر زیات دي. موږ به هغه ښارونه نه یادو چې هغه ډېر لکه مخکې دي یا تعلیم کې یادې ځینو کې خو د هغې نه قوم شه نورو سیمو کې چې کوم دی هلته کې د ریپ کیسې زیات کېږي. ایون مړو ماشومانو کیسونه ډېر زیات مخکې ته راځي روزانه او د دې اثر چې کوم دی د پنجاب کې ډېر زیات او بیا د پښتونخوا کې او نورو علاقو کې هم ورپسې دا کیسونه زیات راځي. نو وجه خو خاص دا ده چې ماته ستوي چې څه مودې راسې زه دا نوټ کوم چې د ښځو لکه مدرسې ډېر زیات کلاوي او مذهبي انتها پسندي پکې ډېره زیات دي په دې ټولنه کې او چې څونه دا ټولنه کې مذهبي انتها پسندي زیات دي.
همدغه سوال دی وبخښې لای بچ همدغه مذهبي انتها پسندي چې تاسو ورته وایستي ګوره په دې وروستیو کې په پنجاب کې فرض نیوي میرمنې جامع اغوستي او پیغمبر عربي توري لیکلي وو بیا محکمې ته یووړه محکمې ته نه د پولیسو تاڼې ته لاړه او بیا یې توبه وویسته. یعنی دا مذهبي انتها پسندي ولې زیات شوې؟
ګوره چې د ریاست چې کوم دی همیشه د پاره د خپل عوامو د ولس ذهن جوړي او چې په کم ډول باندې په کم طریقه باندې بوزي بوزي اوس تر ریاستونو خپل پالیسي وي چې کم ریاست فلاحي ریاست یا پرمختګ هغه بیا پرمختګ کارونه کوي او هغه خپل ولس ته پاره هغه لارې سمي کم باندې چې د ولس فایده وي. خو زمونږ خودلته کې بد قسمتي سره تاسو دا بد مرغه وایي چې زمونږ د حکومت پالیسي چې کوم ده نو هغه د دې بالکل الټا ده. هغه چې کوم دی د ولس د دې خبرو بالکل پام کې نه ساتي. دلته کې اقتصاد جنگ چې کوم دی هغه د مذهبي انتها پسندۍ په بنسټ باندې ولاړ دی. څونه چې خلکو کې شعور راځي او تعلیم راځي نو دوی به ښځې هم دومره عصري تعلیم ته پرمختګ ته پرېږدي. څومره چې ښځې په یو ټولنه کې غلام وي دومره د هغه ټولنې هغه آبادي یا هغه ولس هم غلام وي. کله چې ښځو ته ازادي ملو شي هغه سره سره سړي هم آزاد شي. یعنی آزاد نه مطلب دا چې د هغه فکر چې کوم دی هغه آزاد شي هغه ته پته ولګي چې زما ښېګړه او خیر پس کېده. نو د حکومت پالیسي داسې ده چې دلته کې څومره انتها پسندي زیاتېږي د مذهب په نوم باندې یا د هر څه په ځانګړې توګه باندې مذهب په نوم باندې دلته چې موږ ګورو نو هغې سره هغه ښځو پرمختګ چې کوم دی روکېږي. لکه هغه زنانه چې کوم دی د هغې دغه خو یو برینډ او په هغې باندې حلوا لیکلې شي وه نو که دغه پولیس ښه زنانه نه وه راغلې نو هغه شهر بانو نو کېدی شي چې د دې بې وجه دا قتل کړی.
هانو جان اگر بازم یک مقایسه پاکستان و ایران، در پاکستان بر اساس قوانین خانم‌ها آزادی های بر اساس قوانین بین المللی آزادی های خود دارن، در ایران در قوانین آزادی های خود ندارن. در ایران در اونجا باز حکومت تعذیرات وضع کردن، در افغانستان باز قوانین ما نداریم. بعد از آمدن طالبان وقتی که میبینم ما در مقدمه هم اشاره کردم مثلا در افغانستان خانمایی که به مدارس دینی میره، دخترایی که به مدارس دینی میره اجازه دارن و دخترایی که به مکتب میره اجازه نداره مگر شرایط اسلامی مهیا نیست. یعنی چی فکر میکنین در می عرصه کشور تضادهای عجیب و غریب به نظر نمیرسه؟
تضادهای عجیب غریبی که 100% به نظر میرسه. اما چیز دیگری که به نظر میرسه این هست که در هر سه کشور هدف یکیست، اونم آزاد نداشت، آزادی ندادن یا اجازه ندادن. چون آزادی که به هر حال انسان‌ها برابر زاده شدن که شکی در اون نداریم، اما هدف سرکوب زنان هست و محدود نگه داشتن در هر سه کشور. حالا در یکی قوانین تبعیض‌آمیزی است که مثلا در مورد ایران ما داریم که حکومت پیاده می‌کنه به صورت حالا به نظر حکومت قانونی. البته که برخی از این قوانین درباره خود این قانون‌ها هم حقوقدان‌ها نظرات مختلفی دارند. مثلا یکی از این قوانین بحث کاندیداتوری ریاست جمهوری در ایران هست که متخصصان قانون اساسی در ایران نظرهای متفاوتی دارن، میگن اون کلمه رجال سیاسی که در قانون اساسی به اون اشاره شده به معنی مرد نیست، به معنی سیاست مداره و گروهی این رو تعبیر میکنن به اینکه مرد. الان زنان ما میدونیم که در طول این 45 سال هیچ وقت ما کاندیدای ریاست جمهوری در ایران نداشتیم. منظورم این هست که حتی خود اون قوانینی هم که حالا امروز ما به عنوان قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم، اون قوانین هم میتونه بعضی موقع‌ها تعریفای دیگه داشته باشه. در پاکستان همونطور که اشاره شد بحث سنت، این بحث سنت فقط ولی در پاکستان نیست، در ایران هم هست. مثلا ما در مورد قتل‌هایی که به اونها گفته میشه به اصطلاح قتل‌های ناموسی، دخترکشی‌ها و زنکشی‌هایی که میشه، در هیچ قانونی به شما اجازه نمیده که کسی دیگری رو بکشین، اما بعد قانونی نیست که از اون زن کشته شده حمایت بکنه و دست کم بعد از مرگش توضیح بده که نه این کار درست نبوده. در افغانستان هم میدونیم که سنت چگونه داره رفتار میکنه و چگونه احاطه کرده این فضا رو. چیزی که در پیش صحبت کردیم میخواستم بهش اشاره بکنم، اینجا هم میتونیم دربارش صحبت بکنیم، بحث وقتی راجع به زنان صحبت میکنیم بحث مردان هم هست. وقتی که ما در جنبش زن زندگی آزادی اون جنبش رو به این شکل میبینیم، پر سر و صدا و بزرگ و عظیم که منجر به کشته شدن و بازداشت و زندانی شدن و همه اینها میشه، مردانی هستند که کنار این زنان میان به خیابون و شعار اونها رو فریاد میزنن، مردانی هستند که حمایت میکنن از خواهران، مادران و دختران خودشون و میگن که این قوانین تبعیض‌آمیز دیگه نمیتونه پا بر جا باشه، نمیتونه کار بکنه و باید تغییر بکنه.
نکته بسیار مهم است در بحث‌های رادیو آزادی، بعضن این نکته مورد بحث قرار گرفته. مردایی که در داخل افغانستان است و میگن که هر زمانی که ما یک چیز بسیار کوچک را در فیسبوک هم نشته کردیم تهدید شدیم و بسیار تهدید جدی، بنان یک ترس بیشتر را احساس میکنند در افغانستان. شاید هم گفته خودتان بهانه باشد و یا
نخواهیم اشتباه برداشت نشه که مردان در افغانستان، همه مردان در افغانستان همراه زنان نیستن، من منظورم واقعا این نبود، ولی اون سرکوب و اون فضای وحشتی که حکومت ها پا بر جا میکنن واقعا اون خودش مورد اوله و در صدر دلایلی است که این جنبش ها شکوفا نمیشن و نمیتونن کارشون رو پیش ببرن، در این واقعا شکی نیست. اما من در خصوصا جنبش زن زندگی آزادی در ایران به نظرم میومد که این اعتراضات خیلی بیشتر صدای خودش رو بلندید به دلیل همراهی که مردان با زنان در خیابان کردن، مردان جوانی که اومدند و حق زنانی که میخواستند حجاب بر سر نذارن رو به رسمیت شناختن.
نکته مهم است لایبا جان، لکسرنگ چهانا جانی وویل داویسی پو ایران که در محصا امینی لوجل و روسته چه کل خلق را پاس شدل نو دخزو در حقونو لپاره د شوزو ترڅنګ نارینه هم وو په پاکستان کې څنګه لکه د مخکې پیش تاسو اشاره وکړه په پاکستان کې وضعیت خرابې دوه د نارینه ول خو د شوزو د حقونو ای چاواس نه دی وچت شوی هم داسې نه ده
نه او بالکل هم داسې ده تاسو ګورئ چې الته کې د خځې د پاره د دومره غټه پیخ لکه راغله مخې ته دا بله خبره ده چې هغه ښځه خدای په یو ښځې بچ کړه بلې ښځې بچ کړه نو خدا ده چې نارینه بیا هم په کراچۍ او په لاهور په ښار کې ښځو سره بیا هم راوتلي و مار چې وکړو او د هغې طرف ته واغستو
نو خو بیا هم شمېر ډېر کم و کنه د نارینه و یعنی داسې
دلته کې خو ما تاسو ته انتها پسندي دومره ډېره ده او د ذهنیت داسې ډېر دی د ښځو د سړو ذهن داسې جوړ دی چې هغه بالکل د ښځو د حق مطلب دا چې هغوی څه بل طرف ته سوچ کړي انتها پسندي هغوی وي چې بس کور کې دن ناست دي خو بیا پښتونخوا کې دومره بد حال دی چې دلته کې خو د ښځې تپوس بالکل نشته او نه ښځو ته د کوره دا ورور پلار یا د کور مالک د اجازت ورکړي چې ته لاړ شو د ښځو د حق لپاره په یو دغه کې ووځه په یو احتجاج کې یا یو جلسه کې یا پرلت کې کښېنه نو دا حالانکه په دلته کې تعلیم څه کم نه دی په پښتونخوا کې هم د خود تعلیم شته خو دا تعلیم هم داسې دی چې دا شعور او یا دا حق ورته نشته چې هغه د خپل حق مبارزه وکړي او په ګڼ شمېر تعداد کې بهر روږي. نو خدای دې نه کې کو دلته داسې پیښه وشي خو دلته خو به ډېر بد حال وي. دا خو بیا هم لاهور سنه سخ لکه بچ بچاو پکو شو حالانکه هلته هم داسې ډېرې پیښې شوي د انتها پسندۍ پیښې د هغه د نه زیاتې شروع شي دو کیږي. خو په اوورال پاکستان کې چې خبره کینو د خدای د حق ته پاره سړی دومره ډېر نه راپاسي سم مخصوصه طبقه ده چې هغه راپاسي او هغه روشن فکر خلک دي او غلي کلم کې او په سوشل میډیا باندې هم دا دې لارې هم مبارزه کوي زیات خلک سسو خبره صحیح ده نه راوځي د هغې وجه ده چې زموږ ټولنه کې انتها پسندی ډېره زیاته ده او دغه زموږ د ریاست پالیسي ده او په دې باندې چې کوم د ریاست چلیږي نو که چېرته ښځه آزاده شي خو بیا به خامخا پوره خاندان د سړیو د ټول ذهني خلک به چې کوم دی روشن فکر شي او مخکې به دي.
د افغانستان په دغه جګړو کې نارینه او حتی هغه نارینه چې په دې جګړو کې وو ووژل شول لیکن هغه ټول دردونه د میاندو دي چې دوی ژوندۍ پاتې دي او د خپل اولادونو ارمان کوي. د دې بحث په اخره کې به نه جن این سه کشور را که به گونه دیگه مقایسه کنیم، در افغانستان قانون نیست، ممکن یک روز قانون تصویب شوه و به اساس قانون خانما حق خود بگیره. در ایران مقاماتی که در رأس هستن حقوق خانما را نمیده، حکمت ها میگذره، هیچ حکمتی در دنیا تا ابد نمانده، حکمت های بسیار در ایران هم یه امید شاید باشه، لیکن در پاکستان که میبینیم در پاکستان ذهن مردم به اساس احصایه هایی که در 20 سال گذشته در پاکستان بود، 20 سال قبل پاکستان بی‌نظیر بطور است و سری اعظم داشتن و امروز در پاکستان به این خوش هستن که دختر نواز شریف در سری اعظم ایالتی شده و خبر بزرگ است برای دنیا، لیکن 20 سال قبل چیزای بسیار عادی بود یا در کشورهای بسیار مختلف دنیا سفیرها داشتن و خانمای پاکستان مطرح بود. لیکن در جامعه که مثل پاکستان ذهن مردم طرف افراط میره، به نظرتان مشکل تر نیست که زنها و خانما حقوق خود به دست بیاره؟
ببینید من فکر میکنم این نگاهی اگر که یک کمی حتی از منطقه خودمون فراتر اگر که نگاهی به کل دنیا بندازیم، ما در همین روزها و سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته به اصطلاح جهان اول هم اتفاقهایی میبینیم که زن ستیز تلقی میشن. اما یک مسئله وجود داره، بله جوامعی هستند که سنت در اونها نقش قوی تری بازی میکنه مثل جوامعی که ما از اونها میایم و کار زنها سخت تره، اما ما در جهان اول هم داریم همچنان همین رو میبینیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که بسیاری بر اون باور دارند و فکر میکنند که اون راه حل اصلی است برای زنان، تصویب قوانینه. قانون اگر وجود داشته باشه مسیر سخت قابل طی شدن به نظر این افراد، به دلیل اینکه شما اگر قانونی داشته باشید که حمایت بکنه از حق زن برای اینکه حضانت کودکانش رو داشته باشه بعد از طلاق، یا حق طلاق داشته باشه، یا حق سقط جنین داشته باشه، چیزی که امروز مثلا در ایالات متحده آمریکا خیلی بحث برانگیزه و یکی از موضوعات اصلی انتخابات پیش رو در آمریکا هست، اگر ما اینها رو داشته باشیم به صورت قانونی که حمایت بکنه از زنان، زنان میتونن مسیرشون رو پیش ببرن و میتونن مبارزشون رو ادامه بدن. اما تا وقتی قانون حمایت کننده رو نداشته باشیم وضعیت خیلی سخت تر خواهد بود.
حنا جان کاویانی لطاس سخه او لایبا جان یوسف زی لطاس سخه مننه کوم دا اوریدون کاویدون کوم منندویم چې دې خبرونه تر دې د مر سره.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز مهمانی داریم که متخصص امراض قلبی است، همزمان به زبانهای دری و پشتو اشعار دلنشین دارد. او فعلا در یک شفاخانه در کابل کار میکند. در رساندن کمک‌های بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بلند دارد. دکتر انجیرا لقمانی با ماست.
سلام بر شما، بر شنوندگان محترمتان.
دکتر صاحب، بین ادم یه شروع کنیم که فعلا در کجا مشغول کار هستین شما؟
ما در شفاخانه به نام اینستیتوت قلبی در بخش کاردیولوژی اطفال و هم تا حد در بخش ایکوی کایلا مصروف کار هستم.
در شرایطی که فعلا در افغانستان وجود داره، پیشرفت کارهایتان چطور است؟ زمینه‌های کاری تا چه حد مساعد است؟
تا فعلا کدام تغییر در کارهای ما نامده، به خاطر از اینکه ما یک شفاخانه دولتی هستیم و شفاخانه عموما از مسائل سیاسی دور می باشند، و تا حالا کدام مشکل بر ما در سه کارم به وجود نامده، کدام محدودیت بر ما وضع نشده. در روزای اول ما چون خودم یک اراز بود پیشم نمی رفتم، یک چند روز هم بریدم که از شفاخانه امرای تماس گرفتن و دوباره به کارم برگشتیم. منطقه یک تعداد از همکارای ما وظیفه را چون ترک کردن، رفتن بیرون از افغانستان، حجم کار سر ما بسیار زیاد شده. تغییر که اومده همی است و دوباره پیشرفت تا یک مدت شفاخانه ما را در شروع بر مدت یک سال صلیب سرخ کمک می کردن. تقریبا دوا همه چیز در شفاخانه بود، اما بعد از یک سال چون کمک های صلیب سرخ متوقف شد، مشکلات دوا در شفاخانه به وجود آمده.
شرایطی که شما کار میکنین از نگاه تجهیزات، مخصوصا در یک حالتی که بعضا برق نیست و بعضا وسایلی که شما نیاز دارین در افغانستان نیست، تا چی اندازه مشکل است این شرایط برای شما؟
مشکلات در سایه صحت تقریبا از سالای زیاد وجود داره، با وجود که 20 سال کمک های زیاد صورت گرفته، اما نشده که این مشکلات بخش صحت در افغانستان حل شود. یک چون شفاخانه ما در ابتدا توسط افغانای مقیم کانادا افتتاح شد و اینجا کمک میکردن، یک سلسله وسایل آوردن بر ما، اما بعدا چون وسایل در افغانستان نمیشه که ترمیم شود برای از اینکه بایومدیکل انجینیر ما نداریم، یک تعداد وسایل از کار افتادن و در ضمن مشکلات برق بله است، اما چون شفاخانه است میشه که از جنراتور استفاده کنن، مشکلات برق گاه و ناگاه بر ما پیش میه. خب ما با مشکلات پیش میریم، نمیتونیم که کار خود متوقف کنیم. مشکلات حتما است، هر قدر که مشکلات پیش میه و مقدر که مواجه میشیم خب میشه که راه های حل برش پیدا شود. با مشکلات است، با مشکلات پیش میریم دیگه.
چند نفر روزانه مریضا به پیش شما مراجعه میکنن؟
تعداد مریضای ما روز، چون ما مریضای سراپا را میبینیم و همین مایناتشان مکمل در داخل شفاخانه میشه، در حدود 50 مریض به صورت اوسط 50 مریض، چون مریضا مثل شفاخانه و شفاخانه که داخل بستر هستن، مریضا دوسیه انداخته میشن، مریضا فالو اپ میشن، به او خاطر ما عد اوسط 50 مریض داریم روزانه.
در معالجه مریض ها، مخصوصا در عملیات اینا هم شما سهم میگیرین؟
در عملیات ها نه، ما تشخیص میکنیم مریض ها رو و برای عملیات کاندید میکنیم.
در این شفاخانه که شما کار میکنین چند دکتر دیگه با شما همکار هستند؟
در مجموع ما 8 دکتر که 5 دکتر در بخش داخلی کلانا و 3 دکتر در بخش داخلی قلبی اطفال هستیم و بخش جراحی داریم که در بخش جراحی هم تا حدود 12 نفر دکتر داریم و خوشبختانه ما بعض عملیات های قلبی را در شفاخانه ما اجرا میشه، چون ما با کمبود بودجه مواجه هستیم و مریضا قدرت پرداخت از این پول ندارن، بنان بسیار با کندی ما پیش میریم. با وجود که به مثال که ما فیلند آخرش قرار داریم در حدود یک 4-5 واقعی عملیات باز قلبی هم در شفاخانه ما اجرا شده و قبل از عملیات های بسته قلبی که به حساب برای طفلا مشکلات ولادی اطفال هستن که بدون مداخله در داخل قلب اجرا میشه، یک سوراخ هست مثلا در بین دو رگ قلب و اجرا میشه. در سابقه مهم وقت هم تانستیم که هفتش واقعی عملیات باز قلبی هم داشته باشیم.
این اطفال که پیش شما آمه خودتان هم گفتین که یک تعداد مریضایی هستن که به بضاعت هستن و پول ندارن و نمیتونن که مصارف شفاخانه رو بپردازن، شما در برید اینا چه قسم کمک کرده میتونین از نگاه بشری بدون از اینکه پول از اونا بگیرین؟
شفاخانه دولتی عموما خدمات صحی قبلا کاملا رایگان بود، اما حالا مقدار کم چیز گرفته میشه از بسیار چیز ناچیز که مریضا میتونن فیس رک مثلا در شفاخانه است 50 افغانی و 10 افغانی 20 افغانی برای هر ماینات تعیین شده، با وجود که این ماینات در بازار مثلا ما این کوی رک میکنیم که 50 افغانی میگیریم، در بیرون 4000 افغانی است. این ماینات هم میتونن تا یک بیرم و یک تیران مریضا تا توان زمین هم ندارن. در این قسمت ما کم متوم با کمک دوستا مریضایی که مثلا نمیتونن فیسه روزانه خود افتن در قسمت کیسشون کمک میکنیم. وقت مریضا عملیات میشن کیس عملیاتشون هم عملیات های باز قلبی البته چون بسیار گزاف از قیمتش در افغانستان، باز دکترهای ما با تخفیف مثلا شاید نصف قیمت که در بازار باشه به قیمت مریضا بپردازن، باز عملیات باز قلبیشان گرفتن میشه. من تا یکی سای دیگه کم از یک تعداد مریضا میتونن بتن، کسایی که نمیتونن باز همراهشون در طرف همکارا و دوستا تا اندازه کمک میشیم.
شما دکتر صاحب خودتان در باره زندگی شخصی خود میخوایم یک چیزی از پیش شما بپرسم که شما در کجا به دنیا آمدین، در کجا درسای ابتدایی و متوسطه را خواندین و بعد از او چطور شد که شما رشته طب قبول کردین و باز رفتین دکتر شدین و تا امروز هم در افغانستان ماندین بدون از اینکه در فکر ازی باشین که مثل دیگر آواره به خارج مهاجرت کنین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم، اصلا از طرف پدر از ننگرهار و از طرف مادر از کابل هستیم. در کابل به دنیا آمدیم، پدر ما پیلوت نظامی بود، ارکان ارضی داشت از ایالات متحده آمریکا و بعد از اینکه از بخش نظامی تقاعد گرفتن باز در آریانا پیلوت بودن و در فامیل روشنفکر ما کلان شدیم. پدرم و تحصیل هم قلق و تحصیل بچه های خود کوشش میکرد، به چندش بر دخترهای خود کوشش میکرد، اما این موفارا برادر آمدیم و درد خواندیم. برادرانی دکتر و انجینیر هم شیرهای من دکتر و انجینیر هستن و ما از لیسه آیشه درانی فارغ شدیم. از تفضیت اصلا ما علاقه ما برای رشته تبابت نبود، ما میخواستم حقوق بخوانم، زیاد خوش داشتم از تفضیت، اما مادرم آرزو داشت دخترم دکتر باشه و ما آیسته آیسته وقتی که مادرم میارزم میزد من دوباره ازی فکر میکرد. خب وقتی که مادرم دوباره هر چیز تصمیم میگیره تصمیمش درست است و یکی که میگه که دخترم دکتر باشه از من چیز فکر میکنم و پیش خود فکر میکردم. یکان وقت که خوردی ما بازی میکردیم باز همیش در بین خورخونده باز رول دکتر بر ما میدادن. آیستا آیستا فکر میکردم که شاید بتانم که به یک قسمت محصر باشم. از امو خطر باز کشتی طب انتخاب کردم و از والی سمتیان کانکور فاکولتی طب آمدم. بدبختانه وقتی که من فاکولتی طب کامیاب شدم و جنگای داخلی شروع شدم با بسیار مشکلات ما مواجه شدیم. فاکولتی ما در انگر جا جنگ ها تبدیل شده، باز ما رخصت میشدیم و باز در جای مختلف ما مثل که انسان به دوزی درس میخوانم قسم در جای مختلف آسپاس را درس میخوانیم، باز باز دوره دیگر تغییر آمد، باز مدهی تغییر یک سال تقریبا نتانستیم فاکولته بریم و بالاخره با بسیار مشکل ما فاکولته تکبارش شدم و بعد از اون با تخصص ما گرفتم در بخش داخلی اطفال و بعد از اون با بخش قلبی آمدم و یک مدت کوتاه کورس 6 ماه بود. من آلمان آمدم و در اونجا 6 ماه در بخش یک ماینه که قلب از طریق یک پایپ که داخل گلون مریض میشه از طریق از این ماینه میکنم، ما به نام ترانسیفاجیلی کو میگیم، برای ترنینگ از او آمدم. ولی وقتی که برگشتم به افغانستان چون در شبخانه نتونستن که این وسایل که فرزی ماینه به کار است او را برای ماشین آماده کنن دیگه، من نتونستیم که این ماینه که بسیار قیمتی است و بسیار مهم است برای مخصوصا برای شبخانه قلبی که وقتی مریض ما کاندید عملیات میکنیم، ماینه برایشان بسیار زیاده. سال ما نتونستیم که موفق شویم که این ماینه را در شبخانه دولتی شروع کنیم.
شنوندگان گرامی، شما در برنامه مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر سب انجیلا لقمانی هست که متخصص امراض قلبی و همزمان شاعر و ادیب و همچنان کسی است که فعلا در افغانستان در یک شفاخانه دولتی کار میکنه و بعضی مریضان را که برش مراجعه میکنن که بی بضاعت هستن به اونا هم کمک میکنن.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما با وجودی که امکانات داشتین که میتونستین به خارج برین، چی باعث شد که شما افغانستان قبول کنین و در شرایط نسبتاً مشکل تر در افغانستان کار کنین؟
شاید به این وقتای جمله که وطن ما دوست دارم به گوشا خوش نخوره، به خاطر از اینکه کسایی که میگن وطن ما دوست دارم، هیچ کس وطن خود دوست نداشته. اما ما نمیپم، هم مسلک ما دوست دارم، هم مردم ما دوست دارم، هم وطن ما دوست دارم. پیش خود فکر میکردم که اگر ما وقتی که به آلمان آمدم گای گای میگفتن بر ما که میتونی که باشی، ما میگفتم نه، ما میخواییم پس برم، ما آمدیم چیز را از اینجا به افغانستان ببرم. و وقتی که آمدم تو اسم میکردم که ما هیچ وقت احساس پشیمانی نکردم. و عالم وقتی که شرایط تغییر کرد و من میدیدم که هم مگی میرن، پیش خود فکر میکردم کسایی که توانایی نداره که برای خیلی ها برای کجا برای چی میمانن، این وطن برای کی میمانن. و اینمی اسم فکر میکنم سبب ازی شد که من به هر چانس که برم برابر شده گفتیم نه. در روز خوب کلگی در وطن میاین، مثلا وقت آرومی باشه میاین برای سیاحت کلگی، اما در روز بعد خیلی میمونه اگر ما برایم کلگی برایم. یعنی طفلایی که میاین مریض هستن و وقتی که میاین ما میبینمشان که وقتی اینجا تداوی میشن خوش میرن، میگفتم خب حتما جای مرکز دیگه پر خواهد کرد. اما ما خودم این فکر میکردم که ما که جای برم، ما خودم جای خود گم میکنم. به او خاطر ما هیچ وقت درباره برآمدن اصلا فکرام نکردیم. شاید اشتباه باشه نمیفهمم، اما ما اینمی به حساب ما از زمان که طفل بودیم پدرم امکانات داشته اما هیچ وقت نخواسته که برایم.
کیها شما را کمک میکنن در این مسئله؟
ما از زمان که ما در شفاخانه میوان تخصص میگرفتم با دوستای آلمان بودن و می آمدن کسای سابق در شفاخانه میوند کار می کردن، متخصص اطفال بودن، دکتر فیضا جان اسمتی و یک تعداد دکتر فیضای دیگر می آمدن، خانما و اطفال افغان کمک می کردن. با از اونا آشنایی دوستی دارم و با موی ارتباط با بعض اوقات کم کم مثلا دوا یا مثلا چیزی که توانشان است کمک می کنن و ما مثل یک واسطه هستم که میتونم اونم کمک ها. البته ما بالای ما فکر میکنم اعتماد دارن، اما رو میتونم برای کسایی که ضرورت دارن برسانم. بعض مریضا رو میتونم کمک کنیم، بعض فامیلا رو میتونم کمک کنیم. وقتی که در شفاخانه قلبی بودم باز امرای دوستای از اتحادیه زنان رضاکار افغانستان آشنا شدم. اینا کسایی بودن که آمدن تقریبا 2 سال ایای مجادل قلبی را همراه ما پیش می بردن و کمک های زیاد برای شفاخانه ما می کردن که در نیا و آخر خوشبختانه تانستیم که با کمک از اینا یک ماشین بسیار با کوالیتی بسیار بلند که فکر می کنم تا حالا شفاخانه شخصی هم ندارن برای شفاخانه ما کمک کردن و توسط از این ماشین آلما می تانیم که کیس های بسیار مغلق آفات قلبی اطفال ما تشخیص کنیم که اینا باز از اینجا اگر مثلا عملیات هایشون در شفاخانه ما میشه خوب، اگر نمیشه باز بخش زنجیر امید یک شاخه از شاخه از در شفاخانه فرانسویا که اینا کمک میکنن، مایناتشان ما میکنیم، اما عملیات هایشون باز پولش ها میپردازن و در جایی که امکانات عملیات هست عملیات هم میکنه. تعداد مریضا را که ما با می ماشین خود خوشبختانه میتونیم بسیار خوبی تشخیص کنیم، بسترمیاش راجع میکنیم و اونا مفارق شما میفرزن یک کمک بسیار کلان از طریق از اتحادی سنان رضاکار در آلمان در ما شده که ما ممنون و مدیون شما.
دکتر صاحب انجیلا جان، شما علاوه بر این مصروفیت هایی که دارین، هر روز هم بسیار زیاد مراجعین پیشتان میاد و شما هم تقریبا تمام اوقاتتان را صرف دیدار همین مریض ها میکنین، ما شنیدیم که شما در پالوی ازی با وسیق مشکلات و سیقی وقت بعضی وقت پیدا میکنین که از دلتان بعضی صداها را بلند کنین و شعر بگوین، چی به زبان دری و چی به زبان پشتو. انگیزه شعر و شاعری و ادبیات از کجا برای شما آمد؟
ما از کلیت یک خانه کلان شده بودیم که پدرم مادرم همشون بسیار به می چیزا علاقه داشتن، به مطالعه و کتاب. مثلا مادرم بر ما همیشه حافظ سعدی چیزایی که می بود بر ما می خواند و پدرم مجله کتاب بر ما می آوردن. ما تقریبا همه چیزا آشنا بودیم، می خواندیم، همیشه رادیو گوش می کردیم. اما ما همیش وقتی که قلم به دست می اومد یک چیز نوشته می کردم، فکر میکردم که یک چیز در دلم اومده من او رو نوشته میکردم. وقتی سرفان میخواندم میدیدم که یکمه که خوشم میاد که ایره نوشته کنم دیگه، فکر نکنم که شعر چیز باشه، مقصد چیزی که از محیط ما برداشت میکنم، چیزی که مثلا مرا یکان دفعه تون زیاد آزار بته، چیزی ما میتونم در بارش نوشته کنم. همی چیزا رو فکر نکنم که شعر باشه. هم دوستان که شعر گفته قبول کردن و به یک قسمت من چیزایی که نوشتم میکنم مدینه دکتر پروین جان پژواک هستم که من از زمانی که مسئل فاکولته بودن و ما مسئل فاکولته بودم اینا فارغ شده بودن، اما من همیش اینجا تعقیب میکردم. مثلا در مجله ها شیرهایشان هم میخواندم، بسیار زیاد علاقه مند چیزایی بودم که پروین جان پژواک از طریق میدیا با هم دوست شدیم و چیزایی که من نوشتم میکردم اونا میخواندن، همیشه من تشویق میکردن چیز خوب نوشته کردی.
اولین اثرتان به یادتان است که چی بوده در نظم؟
نظم نبود، مقصد یک چیز من نوشته کرده بودم روزایی که کابل جنگ بود و باز میگفتن که سلام میشه، باز جنگ ها خلاص شد، باز مطمئن تو تغییرات آمد. من چیزهای زیاد نوشته کرده بودم مثلا، اما ایش به خاطرم نبود. اما یک چیز من نوشته کردم، یک چیز کوتاه من نوشته کرده بودم، نوشته کرده بودم که هر شب آبستن روز است، همگی میگویند هر شب آبستن روز است، بی خبر از منند به بعض شبها عقیمند مانند شبهای وطنم.
شما در پشتو هم شعرهای دارین که بعض وقتا در رسانه های اجتماعی دیده میشه که شما نوشته کردین و بعض شب ما هم خواندیم. درباره از شعرهای پشتویتان، چی وقت به زبان پشتو شعر گفتن شما شروع کردین و یا نوشتن؟
من هر چیزی را که به زبان دری نوشته میکنم او را باز به زبان پشتو نوشته میکردم. کلگی در ما میگفتن که بسیار جالب است که هر چیزی که نوشته میکنی به دری و او را باز به پشتو برش الفاظ پیدا میکنی که یعنی میتونی او را به پشتو نوشته کنی. مثلا نمی یک دو کلمه را که برتان گفتم من ای را به پشتو نوشته کرده بودم. خلق وایی چه عرش پا از دیگوی خدوی نپویگی چه زینش پی شنده دیلک از ما دوتنش پی. این همی که آدم بود دیگه چیزای زیاد نشته کرده بودم. فیلان فکر میکنم کم چیز از ذهن ما فرار کرده.
درباره خانواده شخصی خود بگوین، خودتان، فامیلتان، برادرها و خواهرها، اول بعد از او باز خانواده شخصی خود.
خانواده شخصی نمی خانواده ایم است، برادرهای مستن، خواهرهای مستن که بعضشون در افغانستان زندگی میکنن و یک تعدادشون بیرون از افغانستان زندگی میکنن.
چند خواهر و برادر هستین؟
سه خواهر دو برادر.
از بزرگا کیها در قید حیات هستن؟
بلدست هستن، پدر مردیشان رحمت حق پیوستن.
اگر برای شما یک امکانات تازه به وجود بیایه چی کارهایی را می خواهید که بکنین فعلا در افغانستان که امیال هستین که خود وقف کردین و کارهای خیریه و همچنان مالجه مریض های افغانستان، چی کارهایی را آرزو دارین که بکنین؟
ما برسن بگذارید غذا تعجب میکنن، غذا نظر به برداشت که دارن شاید فکر کنن که کار درست نکردیم. ما وقتی که تخصصم گرفتم همیشه با خانه کار از اون کار میتونم، از طرف یک دکتر سر بود بنام دکتر سر بسمتلای نرپیل از طرف کانادا آمدن و اینجا را این شفاخانه را به این امید تأسیس کردن که مشکلات قلبی اطفال و کلانا، یعنی عملیات های قلبی، مثلا کسایی که رگای قلبشان بند میشه و رواج میکنن، تداوی امراض قلبی کلشان زیر چتر این انستیتوت باید اجرا شود، چون در بیرون مصارف ازی بسیار زیاد است. ما خواستیم با قیمت کمتر برای کسایی که نمیتونن که در مثلا پاکستان برن، ایران برن، یا مثلا در شفاخانه شخصی برایشان دیمانی شفاخانه باید شعبات هست که از تقریبا 12 سال که این شفاخانه جور شده همیشه با مشکلات بسیار زیاد مواجه شده، هیچ کس نتونسته که مشکل از شفاخانه را حل کنه و این را امو آرزوی ما که بوده که یک انستیتوت قلبی باشه که در بین ازی هم مریضات تداوی شوند و هم یک مرکز ریسرچ باشه. چون ما همیاله وقتی که روزانه ما مریضها رو معاینه میکنیم تعداد زیاد طفل هستن با مشکلات بسیار شدید قلبی که مثلا از ولادی به دنیا آمدن امی رقم با مشکلات قلبی، و ما میبینیم که مثلا بعض مشکلات قلبی روز به روز زیادتر شده میره و این ضرورت به این داره که درباره ازی ریسرچ شود که چرا این مشکلات در بین اطفال زیاد شده. مثلا مشکلاتی که در بیرون کسایی که سن بسیار بلند داره پیشان پیدا میشه پیش اولادایشان، اما در افغانستان بین زوجهای بسیار جوانی دیده میشه. این ضرورت به تحقیق داره چرا باید این چیزا به این شکل که در دیگر دنیا مثلا در بین والدین که سنشان بلند است این مشکلات قلبی در طفلایشان دیده میشه، اما در افغانستان در طفلای در کسایی که زوجهای جوان هستند دیده میشه. ما میخواستیم این چیزا این مشکلات حل کنیم و آرزوی ما فعلا هم با وجوده که مشکلات از آرزوی ما اینه نیست که این ستوت روز امین چیزایی که ما آرزو داریم بر مردم افغانستان او را برشان بتانه عرضه کنه، خدمات عرضه کنه که و این که مثلا مردم بیرون میره یه آم از کل دنیا مثلا کس که از این دست میره در انگلستان تداوی میشه این چیزایی که کسایی که میتانن توانایی دارن میرن هر طرف هم. ما آرزو دارم که این ستوت باید یک اصلی تبدیل شود که که بتانیم ما مشکلات همی ولایت افغانستان حل کده، بتانیم کسی که میخواه که مثلا به پاکستان بره یک اعتماد کنه که بیایی اینجا. اما این فکر میکنم شاید یک خواب باقی بانه، اما نمیفهم. ما وقتی میبینم که هیچ کس به فکر از این است که یک چیز در چوکات دولت جور شوه، اقلا در 20 سال با کمک هایی که شده یک شفاخانه جور میشد که اقلا یک نمونه می بود، حتی میتونست مشکلات ولایت های افغانستان خواهد بسازد.
از خاطرات دوره پانتون یا دوره متعلمی اینا کدام خاطره که خاص بیادتان باشه میتونین چیز بگوین؟
خاطرات ما تو ما در زمان جنگ به فاکولته آمدیم، در زمان جنگ مکتب خواندیم، خاطرات ما جنگی است. مثلا ما در وقتی که مجاهدین بودن یک روز مدت زیاد ما در خانه موندیم، یک روز بر ما گفتن که بیاین فاکولته شروع شده، ما طرف فاکولته رفتیم و ما مرخصتی داشتیم، ما هم در فاکولته شروع میشد، جنگا شروع شد. ما وقتی که تقریبا یک ماه بعد ایران کردن که بیاین فاکولته و ما به طرف فاکولته رفتیم، باور کنین ما از پل باغمومی در موتر بالا شدم و وقتی که موتر طرف دیمزنگ میرفت از دیمزنگ طرف ما او جایی را که یک دو ماه پیش آباد دیده بودم مردود و زندگی میکردن کلش ویران نشده بود و بر من بیخی قابل تعمل نبود. من در موتر بدون هیچ نمیفهمیدم خودم، اما من تو گریه میکردم، یعنی هم اگه مرا میگفتن چرا گریه میکنی چرا گریه میکنی، برشان گفتم من دو ماه پیش اینجا را کلش آباد دیده بودم، اینجا خود کلش شهر کابل آباد بود، این کلش ویرانه شده. وقتی که من به فاکولته رفتم فاکولتام اونامت و ویرانه همه چیزش از بین رفتگی کلشتیا دوزدگی و تا در اطفال میدیدن باور کنیم. وقتی من خواهر آمدم بعد 15 روز دیگه نتانستم که فکولتاتی هم زیاد بریستم چون من چیزایی دیدم که خاطرات ما یعنی یک چیزای هست و این مرا بسیار زیاد رنگ میده به خاطر از یک بار با این چیزا رو ما تکرار میدیم و هیچ وقت ما نتانستیم که از این حالت برای ما از بچگی خود درد بگیریم و فکر کنیم برای وطن خود.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را در برنامه مهمان آزادی با دکتر انجیلا لقمانی شنیدید که متخصص امراض قلبی است، همزمان به زبانهای دری و پشتو اشعار داره و او فعلا در شفاخانه دولتی در کابل کار میکنه و در رساندن کمک‌های بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌وضاحت هم دست بالا دارد. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.